بر شما. دوم آبان ماه 1393 خورشیدی و 24 اکتبر 2014 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به لغو پروانه وکالت نسرین ستوده که برای اولین بار در تاریخ کانون وکلای ایران از سال 1331 تا حالا اتفاق افتاده که کانون وکلا بیاد رأی بده و یک پروانه وکالت یک وکیل عضو کانون وکلا رو لغو بکنه. به هر حال می‌تواند این بدعتی باشه برای اینکه این نحوه کار رو بخواد در قبال هر وکیلی حکومت ادامه بدهد، پرمانش رو لغو بکنه. حالا خواهیم گفت که چرا. میگم که یک بدعت میتونه باشه. فقط اشاره کوتاهی بکنم از این نظر که هر وکیل حقوق بشر رو که نخواد فعالیت بکنه، حکومت نخواد فعالیت بکنه، دادگاه انقلاب دستور میدهد به کانون وکلا، یک دستوری که از نظر قانون موجود در واقع غیر قانونی است، دستور بده به کانون وکلا و پروانه وکالت طرفو بگیرن، حالا موقت یا دائم. باری خواهیم صحبت کرد در این برنامه و به اسید پاشی های اصفهان هم خواهیم پرداخت و پرده آخر هم خواهیم داشت. بله، پروانه وکالت نسرین ستوده رو گرفتن برای مدت 3 سال. قبل از اینکه مشخصا به همین موضوع بپردازیم، بریم یک کم عقب‌تر به زمانی که نسرین ستوده در آزمون وکالت قبول شده بود و قاعدتا باید پروانه وکالتش رو همین کانون وکلا صادر میکرد به عنوان تنها مرجع صدور پروانه وکالت. ولی وزارت اطلاعات همون موقع 8 سال جلوی این کار گرفت. بذارین از خود خانم نسرین ستوده بشنویم.
سالها طول کشید تا وزارت اطلاعات اعلام کرد که صلاحیت من رو برای اعطای پروانه قبول نداره. در همون زمان دلیلش رو اعلام نکرد، اما به هر حال بعد از ایجاد فضای 8 ساله اصلاحات در سال 82 ماموران زیربط با اعطای پروانه من موافقت کردند و به هر حال پس از موافقت اونها پروانه به من داده شد. این در حالیه که مطابق قانون چنانچه وزارت اطلاعات ظرف 2 ماه نظر خودش رو در مورد رد صلاحیت یا تایید صلاحیت شخص اعلام نکنه، صلاحیت شخص قطعی میشه، تایید شده تلقی میشه و باید بره بهش پروانش رو بدن. اما معمولا قانون این کار رو نمی کنه و این رو منوط میکنه به اعلام نظر صریح وزارت اطلاعات، و وزارت اطلاعات خیلی وقتا شده که گاه یه اعلام نظر رو سالیان سال واقعا طول داده. برای وکلای دیگر همین اتفاق افتاده بود. آقای سیفزاده عزیز که همکنون در زندان به سر میبرند و وکلای دیگری که اعلام نظر وزارت اطلاعات سالها طول کشیده بود در مورد اونها.
یعنی اینجوری وکیل سالها ممکنه معلق بمونه و بیکار. اصلا چرا باید وزارت اطلاعات صلاحیت وکیل دادگستری رو تعیین کنه؟ قبولی تو آزمون وکالت که همه وکلا باید توش قبول بشن تا پروانه وکالت بگیرن، یعنی تأیید شدن توسط متخصصان اون رشته، حقوقدانا از نظر دانش کار، از نظر اجتماعی و سوابق کیفری. برای چی باید تشخیص وزارت اطلاعات معیار کار باشه؟ مگه اینا میخوان کارمند وزارت اطلاعات بشن؟
اصولا میدانید که در ایران دادن حق حیات، حق کار، حق معاش و ارائه خدمات حرفه‌ای منوط به تایید صلاحیت در چیزیه که در ادارات دولتی به اون گزینش گفته میشه، و متاسفانه پس از انقلاب قانونی رو به تصویب رساندن که مطابق اون برای گرفتن پروانه وکالت هم باید از وزارت اطلاعات استعلام بشه. این یکی از در واقع مهمترین قوانینیه که بخش مهمی از استقلال کانون وکلا رو نقض میکنه. اما این قانون به تصویب رسیده بود و در عین حال وزارت اطلاعات با سوء استفاده از قانون مربوطه مهلت یک ساله رو گاه تا ده ها سال از اون استفاده میکرد و همونطور که شما اشاره کردید گاه یک وکیلی رو که به بودجه ملی در دانشگاه ها تحصیل کرده، تجربه ای رو پشت سر گذاشته و چه بسا تجربیاتی رو در ادارات دولتی داشته باشه، به این ترتیب معلق میکنه و جامعه رو از ارائه خدمات اون وکیل محروم نگه میداره.
نسل این قانونی که خانم ستوده شرکن سال 67 تصویب میشه، نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و به اتهامات مشابه به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از شغل و وکالت محکوم میشه. دادگاه تجدید نظر محکومیت 11 ساله رو میکنه 6 سال و محرومیت از شغل و وکالت رو 10 سال. خانم ستوده از شهریور 89 دقیقاً 3 سال زندان بود. خبرهایی که همون موقع درز میکرد به بیرون از زندان موقعی که ایشون زندان بودن این بود که نسرین ستوده همچنان زیر بازجوییه تو تمام این مدت کم و بیش. بازجوها از چه نهادی بودن و چه میخواستن؟
اکثر اتهامات سیاسی میدونید که یا زیر نظر وزارت اطلاعات یا سپاه هست که انجام میشه. اغلب بازداشت ها به درخواست این نهادها انجام میشه. من به درخواست وزارت اطلاعات بازداشت شده بودم و یکی از خواسته های مهم بازجویان من این بود که تعهد بدم تا دیگه وکالت نکنم. از این بابت بسیار تحت فشار بودم. حتی چندین نوبت با من وارد مذاکره شدم که تعهد بدم برای اینکه اگر بیرون آمدم وکالت نکنم. در طی هر سه سال ادامه داشت و من نهایتاً چنین تعهدی رو ندادم. آخرین بار بازجو به من گفت که ما هیچ تعهدی از تو نمیخوایم و بدین ترتیب شد که من در واقع مرخصیام شروع شد، آمدم بیرون. اما در یکی از صحبت‌هایی که بازجو در اوان بازداشت من داشت تأکید کرد که با تمام قوا برای ابطال پروانه‌ات اقدام میکنم. من متاسفم که در حالی که 4 سال از تاریخ بازداشت من میگذره و 1 سال از تاریخ آزادی من میگذره، آزادی بی قید و شرط من میگذره، حالا به دست همکاران من مجازات جدیدی بر من تحمیل شده. من از این بابت واقعا متاسفم و همکاران من به این ترتیب وزارت اطلاعات رو تطهیر و جامعه وکالت رو بدنام کردن. امیدوارم که بتونن جواب این عمل، جواب حقوقی و قانع کننده‌ای برای این عمل خودشون داشته باشن. در نظر داشته باشید که رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا مستند، این رأی حکم دادگاه انقلابه.
یعنی کانون وکلا شد عامل اجرایی دادگاه انقلاب. کار دادگاه انقلاب رو کرد دیگه دادگاه انتظامی کانون وکلا. چی بود حکم دادگاه انقلاب؟
در واقع ماهیت اون حکم رو تایید کرد. زمانش کم و زیادش مهم نیست، مهم اینه که الان دادگاه انتظامی وکلا به نمایندگی از جامعه وکالت عمل من رو مجرمانه تلقی کرده و البته من به این تلقی معترضم. اعتراض خودم به همین دلیلی که متحسنم جلوی دادگاه، جلوی کانون وکلا تا تعیین تکلیف جامعه وکالت.
خب ببینین، روشن شد به هر حال که پروانه وکالت خانم ستوده رو برای مدت 3 سال کی لغو کرده، چه نهادی، یعنی عامل این کار کی بوده. شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا عامل این کار کی بود؟ دادگاه انقلاب و دادستانی امنیت قوه قضاییه. وکلا میگن چون این کاری غیر قانونی است و هیچ کس جز خود کانون وکلا نباید آمر و عامل لغو پروانه وکالت باشه. همونطور که پروانه وکالت داده، همونطور هم میتونه پروانه وکالت رو پس بگیره. پروانه وکالت وکلای عضو کانون رو که قوه قضاییه نمیده که حالا قوه قضاییه بخواد پسش بگیره، یا وزارت اطلاعات نمیده که بخواد وزارت اطلاعات پس بگیره. بذارین داستان یه مقدار روشن‌تر بکنیم، اینا با هم قاطی نشه. ببینید، قبلا هم به این موضوع اشاره کردم در برنامه‌های دیگه که کانون وکلا برنامه‌ای داشتیم، همینجا اشاره کنم، دوستان گفتن خانم ستوده رو بیشتر معرفی بکنیم. ما در معرفی خانم نسرین ستوده قبلا برنامه داشتیم و در همون برنامه اشاره کردم که کانون وکلا دادگاهی داره برای اینکه رسیدگی کنه به شکایت‌هایی که احیانا علیه این وکیل و اون وکیل میشه، و اگر وکیلی صلاحیت ادامه وکالت نداشته باشه بر طبق قانون میتونه پروانه‌شو کانون وکلا لغو بکنه. کانون وکلا این دادگاه رو خود وکلا تشکیل میدن، افرادش هیئت مدیره کانون وکلا تعیین میکنه و درون ساختمان کانون وکلا جلساتش برگزار میشه. در قوه قضاییه هم یک دادسرای ویژه امنیته که مستقیما تابع دستورات مقام قضایی است، چون داخل قوه قضاییه است. دادسرای ویژه امنیت بود که از طرف قوه قضاییه اصرار داشت که پروانه وکالت نسرین ستوده لغو بشه، و وقتی تو شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلا خواست دادسرای امنیت قوه قضاییه رد شد و پروانه وکالت خانم ستوده تمدید شد، دادسرای ویژه امنیت شکایت دیگری علیه نسرین ستوده کرد. این بار هیئت مدیره کانون پرونده رو فرستاد به شعبه دوم دادگاه کانون وکلا. 4 شعبه داره دادگاه انتظامی کانون وکلا، فرستاد به شعبه دوم این دفعه. خب این مرجع قانونی است برای تصمیمی که گرفته و حکمی که داده، اما اینکه چجوری این تصمیم گرفته میشه و اعضای این شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا کیان، حالا در ادامه صحبت میکنیم. چرا نسرین ستوده به این حکم اعتراض داره؟
این حکم که توسط همکاران من خانم نوابه اسپهبدی و آقایان ماجد وثوقی و ایرج میرقائمی صادر شده، حکمی است که به نظر من در اثر فشار وزارت اطلاعات صادر شده، چرا که طی 6 ماه گذشته نامه‌های مکرری از نهادهای اطلاعاتی قضایی و امنیتی به کانون وکلا ارسال شد. در این نامه‌ها که از طرف دادستان کل و دادستان تهران و دادسرای مستقر در زندان اوین و وزارت اطلاعات و پلیس امنیت مکررن به کانون وکلا ارسال شده، در همه اونها درخواست لغو پروانه من شده و همچنین درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده قضایی من شده. در همین مدت زمانی دست کم 4 تن از مدیران سابق و لاحق کانون وکلا به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین احضار شدند. به برخی از آنها تفهیم اتهام شده و با وثیقه فعلا آزاد هستند. مجموعه این شرایط شرایط پرفشاری رو برای دادگاه ایجاد کرده بود که انتظار می رفت چنین حکمی رو هم صادر بکنه. به همین دلیل من در نامه‌ای که به کانون وکلا فکس کرده بودم، از رئیس کانون وکلا آقای نجفی توانا، آقای محمد نبی و اعضای هیئت مدیره درخواست کرده بودم که رسیدگی به پرونده انتظامی منو تا رفع فشارهای بیرونی متوقف کنم. در نظر داشته باشید هرگز قضات رسیدگی کننده به این پرونده نمیتونن به استناد فشارهای وارده مسئولیتی رو که متوجه اونها هست از گردن خودشون باز کنن. اولا در جلسات متعددی در دادگاه انقلاب قضات به من میگفتن ما تحت فشاریم برای صدور حکم، اما این رافع مسئولیت اونها نبود. ثانیاً اساساً شغل قضاوت با فشار از جانب دو طرف دعوا مواجهه. در 3 صفحه حکمی که صادر شده مکررن اشاره شده دادیار محترم ناظر زندان درخواست لغو پروانه کرده. شاکی محترم به این موضوع استناد کرده و این صفت محترم که یک جانبه هم به کار رفته کاملا بیطرفی این قضات رو زیر سوال میبره. بنابراین و به دلایل دیگه‌ای که حالا در طی صحبت به اونها اشاره خواهم کرد، من معتقدم که قضات این پرونده بیطرفی رو نقض کردند و علاوه بر اون جایی که خانه من که کانون وکلا بود و از استقلال نیم بندی هم برخوردار بود نتوانست این شجاعت رو به خرج بده، من شکایت به دادگاه انتظامی قضات که مرجع تجدید نظر از این حکم هست و جزء زیر نهادهای جزء نهادهای قوه قضاییه هست نمیبرم، زیرا که تا به حال من و همکاران شجاعی چون عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیفزاده و وکلای دراویش گنابادی همگی مظالم زیادی بر اونها روا داشته شده و به این دلیل من از خانه خودم به اونها شکایت نمیبرم.
درباره افرادی که در کانون وکلا هستن و خصوصا یکی دو سال اخیر وزارت اطلاعات سعی کرده که این افراد رو در هیئت مدیره تثبیت بکنه و از طریق اونا کاراشو پیش ببره بعدن خواهم گفت. بذارین این صحبت رو با خانم ستوده تموم بشه. میدونید که صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون وکلا رو وزارت اطلاعات تعیین میکنه و نسرین ستوده در برابری همچین موقعیتی است که تحسن میکنه جلوی ساختمان کانون وکلا. چه هدفی از این تحسن دارن ایشون؟ خواسته ها به طور مشخص چیه؟
خواسته های من خیلی مشخصه. یک، تعیین تکلیف لایحه جامعه وکالت هست. دو، تأمین استقلال کانون وکلا هست. سه، پایان دادن به وضعیت اسفبار در دادگاه ها و به ویژه دادگاه انقلاب هست. شما می دونید که در دادگاه انقلاب در آخرین اقدامی که صورت گرفته در پرونده های سیاسی ما برخوردیم به مواردی که متهم رو به دادگاه آوردن و سپس گفتن که این شخص وکیل توه، من اینجا به ضرس قاطع اعلام میکنم. اونجور وکیل داشتن به مراتب بدتر از وکیل نداشتنه. آخرین مورد شما دیدید خانم قنچه قوامی به همین دلیل وارد اعتصاب قضا شد و این وضعیت بسیار خطرناکیه برای متهمانی که با این دادگاه سر و کار دارن. و البته یکی از خواسته هامم لغو حکم ناعادلانه و یک جانبه‌ای که برای من صادر شده.
قنچه قوامی که همراه چند دختر خانم دیگه رفته بودن مسابقه والیبال ایران و ایتالیا رو تماشا کنن، همون جلو استادیوم بازداشت میشه، چند ساعت بعد آزاد میشه مثل بقیه. بعد که میره وسایلشو بگیره، ظاهرا فهمیده بودن که پاسپورت انگلیسی داره، چون اصلا دانشجوه با برادرش تو انگلیس، دانشجوی حقوقه، گرفتن انداختنش تو زندان. 4 ماهه که زندانه، 1 ماه پیش اعتصاب قضا کرد. دلیلش این بود که خانم ستوده اشاره کردن قاضی میخوادش و میگه این آقای مصطفی دهلوی وکیلته. دهلوی هم بهش میگه، به قنچه قوامی میگه تو مجرمی، جرماتو گردن بگیر، نگران نباش، من درستش میکنم. قنچه قوامی هم تنها چاره رو اعتصاب قضا میبینه که ازش بپذیرن، نمیخواد همچین آدمی رو به اسم وکیل که وادارش کنه به اعتراف دروغی. اینجور کارهای قوه قضایی است که وکلا بهش اعتراض دارن و میگن طبق قانون چرا عمل نمی کنین آقای رئیس قوه قضایی؟ این چه عدالتیه؟ همون موقع که نسرین ستوده زندان بود، فشارها فقط علیه خود ایشون نبود، کل خانواده‌اش و حتی بچه های کوچکش مستقیما زیر تهدید و فشار امنیتی بودن.
شما میدونید که متعاقب بازداشت من در همون ماه‌های اولیه همسر من تحت تعقیب قضایی قرار گرفت که منجر به بازداشت ایشون شد. دوره بازداشت ایشون کوتاه بود، اما تأثیرات اون بر بچه های خردسال من و به ویژه پسرم که بسیار کم سن و سال بود خیلی گسترده بود، به نحوی که حتی پس از آزادی من هم پسرم به من یک بار اظهار کرد که مامان الان که تو اومدی من خیلی خوشحالم، ولی نگرانم حالا بابا رو بگیرن. یعنی این ادامه پیدا کرد. علاوه بر اون شما میدونید که دختر من هم ممنوع الخروج شد و تلاش مأمور وزارت اطلاعات این بود که ممنوع الخروجی چیز مهمی نیست. نه، ممنوع الخروجی نوعی مجازاته که نباید به بچه ها، به کودکان بابت جرم ناکرده پدر و مادر تحمیل بشه. این در مورد همه کودکان صادقه و البته در مورد کودک منم صادق بود که من در واقع از حق اون مثل همه کودکان ایرانی دفاع کردم.
تنها وسیله اعتراض و مبارزه یک زندانی چیه؟ یه اسیر که هستی که شاخشونه نمیکشی، فقط میخوای طبق قانون و حکم خودشون اونایی که تو رو اسیر کردن رفتار کنن. وقتی نمی کنن و هیچ جوری هم جوابتو نمیدن، هیچ وسیله دیگه ای نداری جز اعتصاب قضا.
اون اعتصاب قضا 49 روز به طول انجامید. البته من در وضعیت بحرانی یادم قرار گرفته بودم و صادقانه به شما بگم فکر نمی کردم که در مقابل چنین حکم ظالمانه ای تا این اندازه پافشاری به خرج بدم و داده بودن. 49 روز طول کشید تا از دختر من رفع ممنوع الخروجی به عمل اومد.
چه خواهید کرد خانم نسرین ستوده اگر با تحسن مقابل ساختمان کانون وکلا به خواسته های مشخصی که اعلام کردین نرسید؟
ببینید، هرگز هیچ کس نمیتونه در یک اقدام مدنی به نتیجه کار خودش اطمینان کامل داشته باشه. اگر یک جامعه انقدر دموکراتیک باشه که شما به نتیجه کارتون اطمینان داشته باشید که اصلا این ادعاها بیمورده. اما من به یه دلیل دست به این تحسن نامحدود زدم و اگر لازم باشه اعتصاب قضا با اعتصاب قضا دست به تحسن خودم ادامه میدم. اون اینه که هرگز نمیتونم به عنوان یک فرد انسان باور کنم که نهادهای دولتی، حتی اگر وزارت اطلاعات باشه، میتونه هر کاری رو اراده کرد با من بکنه و وجدانهای خفته‌ای هم هستند که به اینها مدد میرسونن و من سکوت اختیار کنم. من فقط برای اینکه در قبال چنین عمل ظالمانه‌ای که پس از 3 سال حبس مجدد به من تحمیل شده، برای اینکه ثابت کنم به خودم و به دیگران که میشه سکوت نکرد، دست به این کار زدم. نامحدوده و فکر میکنم کسانی که مبادرت به صدور چنین حکمی کردن باید پاسخگوی منطقی حکم صادره خودشون باشن.
یکی از مشکلاتی که وکلای مستقل با قوه قضاییه دارن لایحه جامع وکالت. اول بزنین صحبتی رو که همین هفته سیمای جمهوری اسلامی از قول محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و همچنان سخنگوی قوه قضاییه درباره این لایحه پخش کرد رو باز پخش بکنیم برای شما تا بعد خواهم گفت. ادامه خواهیم داد.
اجرایی درباره لایحه جامعه وکالت هم با اشاره به استنادات قانونی درباره قضایی بودن لایحه جامعه وکالت گفت طبق تفسیر شورای نگهبان و سیاست‌های کلی نظام، تدوین لایحه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت بر عهده قوه قضاییه است و لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده تغییرات زیادی کرده.
همه امور قضاوت و وکالت در عهده قوه قضاییه است اون از قانون اساسی. خب چیه این لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده و این تغییرات زیادی که آقای اژه‌ای میگه اینا چیه؟
من نمیدونم مبنای قانونی حرف ایشون چی هست، اما اگر ایشون بر این اعتقادن که کلیه قوانین مربوط به امر قضا و وکالت باید توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین بشه، یک، اولا چرا در تدوین این لایحه از جامعه گسترده و توانای وکلا در ایران نظرخواهی نشده؟ دو، قبلا قوه قضاییه لایحه تدوین شده توسط این قوه رو مطابق قانون به قوه مجریه ارسال کرده. قوه مجریه اصلاحاتی رو به عمل آورده و به مجلس فرستاده. بنابراین در تهیه اون لایحه کاملا قوه قضاییه مداخله داشته. اون لایحه و قرار
با سلام و درود فراوان به شما همراهان صدای آمریکا، دوستای خوبی که در گوشه و کنار این جهان پهناور بیننده برنامه‌های ما هستید. من مهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های جهان موسیقی می‌پردازه. امشبم برنامه جذاب و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که مطمئنم از دیدنش لذت می‌برید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. در تاپ 10 این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی میکنیم. در ابتدای برنامه به سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه‌های 10 تا 7. چارلی اکس سی اکس 22 سالشه و در کمبریج به دنیا آمده. خواننده و ترانه نویسی که از سال 2005 فعالیت‌های حرفه‌ایش را آغاز کرد و در عرض مدت کوتاهی به اوج شهرت رسید. یعنی تمام ترانه‌هایی که خونده موفق و پرفروش بوده. دیدید که یکی از آهنگاش هم در جدول بیلبورد این هفته بود. ببینیم خود چارلی درباره موفقیتش چی میگه. Shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug under your influence. It's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love.
روزهای سختی داشتم. به خوبی یادمه که 4 سال شبانه روز کار میکردم. ولی فکر کنم تنها شنونده ی آهنگ هام خودم بودم. به کارم باور داشتم. ولی ناراحت میشی وقتی شنونده زیادی نداری. موفقیت در صنعت موسیقی ساده نیست. به نقطه ای رسیدم که تصمیم گرفتم خوانندگی رو کنار بذارم و فقط ترانه نویسی کنم. به خودم گفتم کارت نگرفته، بهتره بی خیال بشی. ولی نمیدونم چی شد. ناگهان همه چیز تغییر کرد. خلاصه شدم یکی از خواننده های موفق موسیقی پاپ. آلبوم جدیدم رو خیلی دوست دارم. به زودی منتشر میشه. یه آلبوم پاپه ولی رگه های پانک داره. خیلی شلوغ و پرسر و صداست. عجیب ترین کاریه که تا حالا انجام دادم. به این آلبوم افتخار میکنم. صدای واقعی منه.
Fancy
عروسی ترانه خیلی باحالی شد. از همکاری با ایگی بردم. داریم. یه رابطه خاصی باهاش داریم. چطور بگم؟ احساس شیطنت و شادابی مضاعفی بهمون میده. ایده ی موزیک ویدیو از ایگی بود. وقتی برام تعریف کرد گفتم معرکه است. باید ویدیو این شکلی باشه. فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت ترانه همین موزیک ویدیو بود. توی ذهنم هر ترانه یه رنگی داره، یعنی رنگی فکر میکنم. دوست دارم همیشه یه رنگ باشم، ولی رنگ‌های مورد علاقه‌ام صورتی، بنفش و قرمزه. وقتی ایده ترانه‌ای توی ذهنم شکل میگیره ناخودآگاه به رنگش فکر میکنم. مثالی براتون بزنم. به نظرم ترانه I Love It رنگش سبزه یا زرده. نه اینکه این ترانه رو دوست نداشته باشم، ولی رنگ محبوبم نیست. میدونم خنده داره، ولی اینجوری فکر میکنم.
این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Third Eye Girl یه گروه پاپ راک دخترانه است که بیشتر هنردوستا اونها رو به خاطر پرینس میشناسن، خواننده مشهور آمریکایی که طرفدارای زیادی در جهان داره. این گروه موسیقی مدتی با پرینس همکاری میکنه، یعنی هنا، آیدا و دانا اعضای بند اختصاصی پرینس هستند. همزمان با انتشار آلبوم پرینس، Third Eye Girl هم آلبوم مستقلش رو منتشر کرد. بریم ببینیم جریان چیه.
The album
این آلبوم چطور بگم، مثل بالا پایین رفتن احساساته. کلی صدای بلند گیتار توش هست، حال و هوای راک قدیمی رو داره. تمام ترانه ها رو آنالوگ و زنده با هم توی یه اتاق ضبط کردیم. شما رو به دوران قدیم و نحوهی که موسیقی ضبط می شد می بریم و وقتی به اون گوش می دید اون انرژی رو حس می کنید. به نظرم خیلی زیبا هم دیگر رو تکمیل و تحسین می کنن. دو آلبوم متفاوتان با آهنگ‌های خیلی خوب.
با هم خیلی فرق می کنن. ولی هر دو به جای خودشون شاخصن.
You love. Don't make this complicated. You know it's true. Don't make us put somebody else in for you. It's amazing. It's a phenomenal record. شگفت انگیزه. آلبومی خارق العاده است. کلی بهش گوش دادیم. خیلی شبا اونو تو استودیو میذاشتیم و باهاش میرقصیدیم.
نوبت ترانه‌های برتر هفته است. ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا. Starts the same. First we're both down a plate, and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. I'm just gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. زمان به سرعت گذشت و به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر. You.
اشکال فنی که برقی و برای ما ناشناخته باعث شد که برنامه قطع بشه. من فقط خدمتتون عرض بکنم که هفته آینده بحث درباره لایحه جامع وکالت که مان رو با خانم نسرین ستوده ادامه خواهیم داد و درباره اسید پاشی ها، در واقع زمینه ها و علل اسید پاشی هم صحبت خواهیم داشت با خانم نسرین ستوده و برنامه‌ای در همین زمینه. اما نکته مهمی که در این فرصت خدمتون عرض بکنم که بیشتر گفتم درباره افرادی که وزارت اطلاعات سعی میکنه در هیئت مدیره کانون وکلا تثبیت بکنه و کاراشو از طریق اونا پیش ببره. ببینید، نسرین ستود شهریور 92 از زندان آزاد میشه، موعد تمدید پروانه های وکالت که معمولا یک ساله تمدید میشه آبان ماه. آبان 92 خانم ستود پرونده شو طبق روال معمول همه وکلا میده به هیئت مدیره که تمدید بشه. دی 92 پروانه وکالت نسرین ستوده رو دکتر شاپور منوچهری نایب رئیس وقت کانون وکلا تمدید میکنه، امضا میکنه. افتخار جهرومی که رئیس کانون بود میگه من جرئت نمیکنم امضا کنم به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات، و دکتر شاپور منوچهری امضا میکنه و پروانه وکالت تمدید میشه برای مدت یک سال. عکس دکتر منوچهری است که میبینید. اما آقای دکتر مهدی شهلا که عکسش رو دارید میبینید، او هم جزو هیئت مدیره کانون وکلا بود. ایشون راپورت میده به وزارت اطلاعات. ببینید، این نامه دادیار اجرای احکام دادسرای امنیت قوه قضاییه است به دادستان تهران. بخشی از نامه رو خدمتتون میخونم، همینطور که دارین تصویرش رو میبینین. نوشته است: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، سلام علیکم. موضوع خانم نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقا جان. احتراماً همچنان که استحضار دارید، نام برده علاوه بر حبس به مدت 10 سال از اشتغال در حرفه وکالت محروم گردیده است. حسب اعلام اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات، طی نامه شماره فلان مورخ 12/10/92 اخیراً پروانه وکالت وی تا سال 93 تمدید گردیده است توسط کانون با امضای دکتر منوچهری معاون کانون. پس از اطلاع از این موضوع، صحت و سقم نیز در یوم جاری بدون به صورت تلفنی از کانون استعلام گردید که آقای دکتر شهلا اظهار داشتند که این موضوع صحت دارد و یکی از معاونین کانون علارغم اطلاع از محرومیت نام برده یعنی ستوده به تمدید پروانه وی اقدام نموده است، یعنی همون دکتر منوچهری. ضمن اینکه کتباً این موضوع از کانون استعلام گردیده است، مراتب به حضور اعلام تا حسب صلاح دید اقدام فرمایید، که بالاش نوشته که خدمت دادستان محترم ارسال گردد فلان. یعنی اول آقای مهدی شهلا که عضو هیئت مدیره کانون بود، او میاد تلفنی به وزارت اطلاعات خبر میده که آقا یه نفر دکتر منوچهری که اونم عضو هیئت مدیره است، دکتر منوچهری امضا کرد پروانه وکالتو، و بعد وزارت اطلاعات هم میگه آقا جان کتبی بنویس که ما بذاریم تو پروانه‌اش. کتبی هم این راپورتو مینویسه میده. دکتر منوچهری نایب رئیس کانون احضار میکنن به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت که چرا تمدید کردی پروانه وکالت نسرین ستوده رو. استدلال دکتر منوچهری موقع تمدید پروانه هم این بوده است که بر طبق ماده 17 لایحه قانونی استقلال وکلا، تنها مرجع محروم کردن یک وکیل از وکالت کانون وکلاست و دادگاه انقلاب صلاحیت این کارو نداره. این وظیفه قانونی ماست که پروانه وکالت نسرین ستوده رو مثل بقیه وکلا تمدید کنیم. منوچهری رو آزاد میکنم با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی و قرار میشه پروانهش برای رسیدگی بره دادگاه انقلاب. خب همینجا اجازه بدید که از این برنامه بگذاریم. عرض کردم که چگونه در هفته آینده ادامه خواهیم داد تا نر اینجا یا پرده آخر رو ببینیم.
اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبره. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره‌ای قرار داده بودند. به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودند و خواه ناخواه شبها را تقسیم کرده بودند بین این زنها. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتند. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم که برم به منزل پدرم با بابام کاری دارم و برگردم. پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود.
بله.
معروف ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن این میومد برای خدمت گذاری. پیغمبر خدا چیزی میخواستن تهیه میکرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصه هم نیست، اونجا دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از کنم محرمیت هم بستر شدن. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش در اتاق حفصه بود. پیغمبر خدا می دانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه می کنه برای عرض می کنم فتنه کردن. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد.
شب و روزگار خوش.